بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. درباره مسئله بدر که یک مسئله کلامیه، مرحوم آیت الله خراسانی در کفایه به نحو اجمال بحث کرده، اطلاعی از اشکالاتی که بر بدا هست کمتر داشته و الا بیش از این بحث میکرد. ما اگر بخواهیم بدا را به صورت محققانه بحث کنیم، باید چند مورد را مطرح کنیم. اول ببینیم بدا در لغت عرب چیست؟ این را دیروز بحث کردیم. از ظهور و بعد الخفا لغتاً همینه. بعد مرحله دوم را بحث کردیم، علم خدا. علم خدا بر اشیا قبل از وجود هست. تغییر در عالم تغییری در علم خدا ایجاد نمی کند. آیه ای را خواندم، ما اصابکم من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. بنابراین علم خدا علم محیط است، چیزی بر حق تعالی مخفی نیست. از این هم رد شدیم. بعد آمدیم مسئله بدا، عرض کردیم گاهی باید ثبوتن بحث کرد و گاهی باید اثباتن. در کفایه اینها از هم جدا نشده. معنای ثبوتن این است که انسان میتوند سرنوشت خودش را با سرنوشت دیگر عوض کند. صالح باشد میتواند طالح باشد، طالح باشد میتواند صالح باشد. آنچنان نیست که انسان یک سرنوشت قطعی داشته باشد که قابل تغییر نباشد. و آیه ای که در سوره مبارکه رعده همینه، یمح الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب. بنابراین تمام سرنوشت ما در لوح محو و اثبات هست، اما آنچنان نیست که در لوح محو و اثبات امر قطعی و لایزال باشد، بلکه آن قابل دگرگونی است. این در مقابل یهود است که میگن انسان فقط یک سرنوشت دارد، جفت القلم به ماکان ید الله مغلوله. در مقابل این ائمه ما فرموده ان ید الله مبسوطه، سرنوشت انسان قطعی نیست. و به تعبیر بعضی از بزرگان، قضا و قدر خدا نیست که نشود دگرگون شود، نه، قضا و قدر قابل تقدیر هست. همه ماها در شبهای قدر اون دعا را میخونیم که خدایا اگر مرا در اشقیا نوشته ای، نام مرا در سعدا بنویس. اتفاقا این روایت در در المنصور هم هست، در جاهای دیگر هم هست. حتی میگن خلیفه دوم این دعا را میخوند که پروردگارا اگر من جزء اشقیا هستم، نام مرا جزء سعدا قرار بده. بنابراین ما باید بدا را در مقام ثبوت از مقام در مقام اثبات جدا کنیم. ثبوت، من خاطرم میاد وقتی که مسئله بدا را در اردن مطرح کردم به این معنا، یه فردی که رابطه خوبی هم با تشیع نداشت قبول کرد این معنا را که بدا به این معنا معنای صحیحی است. اون این است که انسان خیال نکند که اگر تا دوران جوانی 40 سالگی بدبخت بوده، دیگه باید بدبخت بشود. نتواند شقاوت خود را با اعمال خودش عوض کند. دیروزم آیاتی را راجع به این آمین موضوع خواندیم، ولو ان اهل القرى آمنوا و اتقوا، این آیه را خواندیم. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. سوره مبارکه نوح را خواندیم. فقوت استغفروا ربکم یرسل السماء علیکم مدرارا. معلوم می شود استغفار سرنوشت را عوض می کند. خوشساری بوده، نوح می فرمگد استغفروا ربکم ینزل السماء علیکم مدرارا و یمددکم به اموال و بنین. بنابراین این مسئله مسئله اتفاقی بین همه مسلمینه. یهود را بذاریم کنار، این مسئله مورد اتفاق است که بشر نباید از آینده خودش مایوس شود، میتوند عوض کند. این تا اینجا بحث دیروز ما بود که را تکرار کردیم. خب اصالت و تأخیری ما خیلی داریم، توجه کردی؟ یک روزی هستن یک روزی نیستن، بدا برشون حاصل می شود، روزی بیایند و روزی نیایند. تا اینجا ما دیروز خواندیم، اما امروز البدا در مقام اثبات. آقایان دوتا تکلیف گفته بودیم، ملاحظه فرمودیم. یکی دارالمنصور را مطالعه کنید، روایات اونجا هست در سوره مبارکه رعد آیه جمح الله. یکی هم برای بود که صحیح بخاری را مطالعه کنید. حالا اگر مطالعه کردید مسئله براتون روشن تره. و اما بدا در مقام اثبات، اینجاست که باید یه مقدار محل بحث را روشن تر کنیم. اون این است که گاهی انبیا و اولیا گزارش به اونها میرسد به صورت مختزی، نه به صورت علت تامه. و به قول مرحوم خراسانی با لوح محو اثبات تماس میگیرن، اما اونچه که در لوح محو اثبات علت تامه نیست، بلکه مختزیه. حالا من تعبیرم این است که ملائکه به اینها خبر میدهن، چون انبیا و اولیا محدثن، نه محدث، محدثن. انبیا و اولیا از طریق ملائکه یه خبرهایی به اونها میرسد، اونها هم به مردم میگن، ولی بعدا محقق نمیشه. اما محقق نشدنش به گونه ای نیست که دلیل بر کذب اینها باشد، بلکه قرینه بر صدق اینها هست. انبیا و اولیا گاهی به تعبیر آقایان با لوح محو اثبات تماس بگیرن، اونچه که در لوح محو اثبات جنبه مختزیست نه علت تامه. یا به قول من انبیا و اولیا محدثن. دخت گرامی پیغمبر اکرم فاطمه زهرا محدثه بود. از کنم یه خبرهایی میرسد، اینها هم به مردم میگن، اما گاهی محقق نمیشود و قرینه بر راستگوی اینها هست، قرینه بر راستگوی اینها هست. من دو مثال از قرآن میزنم، مثال های دیگر از روایات. یک، جریان یونس. حضرت یونس مدت مدید قوم خود را دعوت به توحید کرد، اما اونها کمتر به ایشان اجابت کردند. خیلی خیلی ناراحت شد، وعده عذاب داد و از قریه بیرون رفت. قریه یعنی شهر. از قریه بیرون رفت. عرض کردم خدمتتون که از قریه که بیرون رفت، علائم عذاب در آسمان ظاهر شد. در میان اینها یک راهب مسیحی بوده، ظاهرن آگاه بوده، گفت بروید و توبه واقعی کنید و عذاب از طرف شما برطرف می شود. رفتند و خودشون زنها و بچه ها و ارکرم خدمت حیوانات و مادران و شیرخانها را بردن بیابان و توبه کردن، کم کم عذاب از اینها مرتفع شد. هم اولی راسته، جناب یونس گفت عذاب نازل می شود، آیات عذاب بود. هم دومی راسته که به مسجد استغفار ارکرم خدمتون که عذاب از اینها برطرف شد. و ظنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لم نقدر علی فنادا فی الظلمات ان لا اله الا انت. این آیه راجع به همینه. البته آیه دیگر هم هست که ولولا انه کان من المسبحین. این آیه ها را اگر مطالعه کنید که در دو سوره هست با شرح نزولی که هست عیناً بدا در مقام اثباته. نبی الله اینها را وعده عذاب داد، قرینه هم بر راستگویی اینها بوده. اون چه بوده؟ اون عذاب الهی آشکار شد. اما واقع نشد، نه جناب یونس درو گفت و نه در اینجا خلاف آمد. جناب یونس از مقتضی خبر بود، خیال میکرد بر اینکه اون چی که محدث شده یا در لوح محو اسباب دیده این علت تامه است، و حال اینکه چه بوده؟ مقتضی بوده. ینزل علیهم العذاب لولا الاستغفار. بگو ینزل علیهم العذاب، دیگه نمیدونست لولا الاستغفار. این بداست. اینجا میگن بدا لله تبارک و تعالی در تعذیب قوم یونس. حالا کلمه بدا لله یعنی چه؟ این بعدا انشاءالله بحث میکنیم. بدا در مقام اثبات را با بدا در مقام ثبوت مخلوط نکنیم. اگر اینها را مخلوط کنیم مسئله روشن نمیشه. مطلب دوم، جناب موسا وواعدنا موسا 30 لیله. اول گفت مردم من میروم تور برای گرفتن تورات، 10 روز من غایبم. و در این 30 روز قوم موسا دست از پا خطا نکردم. خوبی؟ بله. عرض کردم خدمتتون که شما نه پشتر شما. عرض کردم خدمتتون که وواعدنا موسا 30 لیله و اتممناها به عش. گفت من 30 روز میروم، اونها هم در این 30 روز دست از پا خطا نکردن. اما اتفاقا شد 40 روز. خطاب آمد موسا 10 شب دیگر باید در اینجا بمانید. در این 10 شب اون کن فیکون شد، یعنی آمدن اجل را عبادت کردن، بت پرست شدند و مرتد. در اینجا جناب یونس به بخش جناب موسی خبر داده بود 30 روز و این راست بود، ولی فکر میکرد که این علت تامه است. نخیر، مقتضی بود. معلوم شد که مصلحت دیگر ایجاب میکند که 10 روز دیگر اضافه شود. این اضافه شدن میگن بدا لله بر اینکه موسی 30 شب را تبدیل به 10 شب کند. البته بدا لله را معنا میکنیم. این از قبیل بدا در مقام اثباته. بنابراین ما بدا در مقام اثبات میگیم همینه. انبیا و اولیا گاهی خبر را گزارش میدهند و محقق نمیشود، اما علائم بر راستگویی آنها هست و از این طرف هم خطایی رخ نداده، چون انبیا از علت تامه آگاه نبودن، از مقتضی و به اصطلاح از مقتضی خبردار بودن، از مانع خبردار نبودن. من در اینجا یه سؤالی را مطرح میکنم بین درس، اگه این جواب را بگد من جایزه بهش میدهم. اون کدومه؟ اون این است که از آیات استفاده میشود ایمانی که موقع عذاب افراد بیاورند این ایمان بی ارزشه. آیات قرآنی بر این دلالت دارد. در آخر سوره فصلت فلما رأو بأسنا قالوا آمنا بالله وكفرنا بما كنا به مشركين فلن ينفعهم ایمانهم. بنابراین ایمان در موقع نزول عذاب فایده نداره، اما در موقع یونس فایده بخشیده. فلولا کانت قریتون آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس. معلوم می شود قوم یونس ایمانشون مفیده. این آیه را در سوره مبارکه یونس هست. عرض کنم هیچ قومی ایمانشون موقع عذاب مفید نبوده الا قوم یونس. فلولا کانت قریتون نفعت ایمانها الا قوم یونس. عرض کنم که ایمانشون نافع شد. چرا؟ مگر قوم یونس بافته جدا تافته بودن؟ چرا؟ بله، پر از این آیه با اون آیه تعارض ظاهری دارد. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم در این حال در اینجا فلولا کانت قریتون عرض کنم آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس. چه استثنایی هست؟ من یک کلمه بگم دیگه ردشم. این در وسط درسه. اون این است که ایمان در مقام نزول عذاب ایمان الجائیه، به درد نمیخوره. ایمانی که ان الجائم باشد معلوم شود پایه برهانی نداره. اما قوم یونس ایمانشون واقعا الجائی نبوده، از صمیم دل ایمان آوردن. شاهدش این است که بعد از آن که یونس آمد اونها به همان ایمان خودشون باقی موندن و تا آخرم بر خط توحید بودن. فارسلناه الی ارض کنم 100,000 او یزیدون. بنابراین ایمان الجائی به درد نمیخورد، به شرط اینکه ایمان الجائی باشد. اما قوم یونس معلوم بشود الجائی نبوده. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه بعد از آنی که عذاب برطرف شد اینها بر همان ایمان خودشان باقی موندن. پس دو تا ما شاهد برای بلا از نظر اثبات از قرآن آوردم. یک، مسئله یونس، مسئله حضرت موسی سلام الله علیهما. و اما در روایات خیلی داریم. در روایات از خرم ببینید در مقصود بعضی از روایات هست یا نیست. از خرم خدمتون که در مقصود ببینید بعضی از روایات هست یا نیست. الان خدمتون عرض میکنم. عرض کردم چند تا من روایت میخونم، برخی در مبسوط هست، برخی در این جزوه کوچک من هست. همه اینها در بهار و غیر بهار هست. هنگامی که پیغمبر اکرم نشسته بود و یک یهودی بر پیغمبر عبور کرد و به پیغمبر گفت السلام علیک، اون لام را خورد، السلام علیک، گفت السلام علیک، سام یعنی مرض بیماری بر تو. پیغمبر اکرم فرمود که خب این مرد رفت برمیگردد در حالی که عرض کردم خدمتتون که این خواهد مرد. این مردی که برگشت و عرض کردم خدمت که سالم در حالی که باری از خار به دوشش بود میرفتن بیابان برای کندن خار، آمد رد شد و اصحاب پیغمبر گفتن یا رسول الله شما فرموده که این مرده برمیگردد، این که زنده است. فرمود بگذارید بارش را پایین، بارش را پایین گذاشتن، دیدن در میان بار افعی هست، مأمور به زدنشه. گفت پیرمرد تو چه کار کردی؟ گفت من این است که دیشب یا دیروز ارخرم چند تا نانی داشتم به فقرا دادم. گفت همین، این عمل شما مانع از این تقدیر شد. این تقدیری که من گفتم شما کشته می شوید درست بود، اما مانع اون صدقه بود که از صدقه تو تکفع و بلا را حتی موت را. این روایت را عرض کردم خدمتون که من بخونم ببینید این روایت در مقصود هست یا نیست؟ هست یا نیست؟ هست؟ بله. من از اینجا می خونم شما. مر یهودی به نبی فقال السلام علیک. البته آقایان بخواد مدرکش را پیدا کنن، بهار الانوار جلد 4 صفحه 121. من اجمالا میخونم دیگه، نوشتن از کتاب بنویسید. فقال السلام علیک، لام را خورد. فقال النبی لهو، عرض کنم یا گفت و علیک، همون جوابی که داد گفت و علیک، یعنی این مرگ بر تو باشد. یکی از رفقای ما نقل کرد گفت وارد مسجد نبی شدم، پیر مردی بود معمم، گفت دیدم یکی از این تکبیری ها آمد پشتن من، گفت که خزلکم الله خزلکم الله. منم گفتم معکم انشاءالله، معکم انشاءالله. بعد اگر او جدن گفت منم جدن گفتم، اگر شوخی کرد منم شوخی. پیغمبرم فرمود الموت علیک. فقال النبی و کذالک بدک. ثم قال النبی لأصحابه ان هذا اليهود یعظه اسود فی قفاه فیقتله. قال فذهب اليهودي فاحتتب حتبا كثيرا فاحتمله ثم لم يلمس ان انصرف. فقال له رسول الله ضعه ان بارت بكسار. فبدا الحتب فاذا اسود في جوف الحتب آو على عود. اذكرم يخالي لا بردهان گرفته. قال يا يهودي ما فعلت اليوم؟ قال ما عملت عملا الا حتبی هذا، حملته فجئت به و کان معی کعکعتان فاکلت واحده و تصدقت واحدتن على مسکین. فقال رسول الله دفع الله عنه فان الصدقه تدفع میتتن عن السوء. این یک روایتی. روایت دیگر از بنی اسرائیل میخونم، این روایتم در بهار الانواره. جناب مسیح عرض کردم خدمت عبور میکرد، دید در یک خانه ای بگو مگو هست، عرض کردم شب عروسی است و بزن بکوبه. گفت امشب این زن با شوهرش ملاقات میکند ولی فردا روز عزاشه. مسیح رد شد. فردا آمد دیدن نه، در خانه این عروس هنوز عروسی برقراره، خبری نیست. یا روح الله شما فرمودی که فردا اینجا عزاست. وارد خانه شد، سؤال از عروس کرد تو چه کردی؟ گفت من کاری نکردم، فقط صدقه در راه خدا دادم. همیشه افراد بیچاره می آمدن من نان می دادم دیشبم نان، فرمود همینه. بعد گفت دوشکت را بردار، دوشکش را برداشت، فاذن افعی در آنجا هست و مأمور به قتل او. قولولا این صدقه این ترا می کش. این نوع روایات ولو اخبار آهاده، خبر واحد قطعی نیست، ولی معلوم می شود که اصل مسئله مسلم بوده که می شود با صدقه خبرهای قطعی را هم به نوعی دیگر توجیه کرد. این سبک روایات زیاد، من دوتا نمونه آوردم، یکی از بنی اسرائیل، یکی هم از پیغمبر اکرم. بناءً علی هذا روایات صدقه را در بهار ببینید که نقش صدقه در دفع بلا چیست. این همان در حقیقت بلا در عالم اثبات. انبیا و اولیا گاهی خبر میکنن، اما خبر اینها دروغ در نمیاد، خلاف در میاد، اما دروغ نیست. چرا؟ قرائن نشان میدهد که مسیح راست گفته بود، قرینه نشان داد که پیغمبر اکرم راست گفته بود. عمده این است که آقایان در مقام نقل مطلب نگید دروغ در آمد، نه، خلاف در آمد، اما قرینه بر راست گوئه خبرهای اول بوده، هم در باره یونس، هم در باره این یهودی و هم در باره آن عرض کرم خدمتون که عروض. خلاف در آمد اما دروغ در نیامد، قرینه بر راستگوی اونها بوده. این کما بله میخونم، الان میخونم. تا اینجا من این روایت خوندم، یه روایت مفصلی هست، این روایت در بخاریه. آقایانی که میخوان احتجاج کنن با روایات بهار احتجاج نکنید، اونها قبول ندارن، اما با صحیح بخاری. روایت صحیح بخاری را در مقصود آورده ایم، در اینجا هم من آوردم. من یک کتاب مخصوصی در باره بدا نوشتم، البدا. در اونجا هست که سه نفر بودن، یکی عرض کنم خدمتون که بیماری خاصی داشت، بیماری برس. دومی عرض کنم خدمتون که سرش گر بود. سومی هم اعما بود. ملک بر اولی ناظر شد، گفت چه میخواهی؟ گفت واقعش این است که بدن من بدن خاصی، جلد من جلد خاصی است، مردم از من تنفر دارن، من میخوام جلد خوبی داشته باشم. گفت دنیا چطور؟ گفت دنیا هم من شطور میخوام. ملک هر دو را به ایشون داد، دست کشید و بدنش سالم و شطور هم در اختیارش نهاد از عالم بالا. بعد آمد سراغ کسی که اقرع هست، سرش گره، شما میگید کچن. گفت چه میخواهی؟ گفت من از خودم سرم چنین و چنان است و مردم مترفرن، جلد خوبی میخواهم، از خودم سر خوبی که جلدش خوب باشد. دیگه چی؟ گفت من گاو میخواهم، هر داره بشندا. بعد آمد سراغ کسی که بینا بینا هست و اونم گفت از چه میخوام؟ کور از خدا، دو چشم بینا میخواد. گفت بینایی میخواهم، بینایی را داد. مال چه میخواهی؟ گفت مالم گوسفند، حد را داد. تمام. اولی شد زیبا از نظر جلد، دیگه بیماری برس رفت، شطر هم بیابان را پر کرد. دومی هم دارای عرض کنم خدمتون که سر زیبا و گاو هم فراوان، سبمی هم که بینا هست و شطر هم فراوان. حالا خدا میخواد اینها را امتحان کند. همون ملک بعد از مدت ها آمد سراغ اولی، عرض کنم من فقیرم و به صورت انسان، تمثل دیگه، ملک به صورت تمثل میاد، یعنی یک جلدی را شبه انسانی را ایجاد میکند پشت سر او حرف میزند، معلق تمثل اینه، خرق میکند صورت انسانی را، از زبان او سخن میگوید، فقیرم چیزی دارید به من بدهید؟ عرض کردم خدمت که گفت نه، حقوق فراوان است و تعبیرش اینه، چیزی من ندارم و اگرم داشته باشم حقوق فراوان است و به تو نمیدهم. قبل نعمت را ندانست، بداد الله که این برگشت به همان حالت اول. این عین بخاریه، بداد الله برگشت به همان حال اول، دو مرتبه برگشت به همان بیماره برس، اولش هم اموال نابود. بعدن سراغ جناب اقرع آمد کر، همین جمله را گفت، اون هم عذرخواهی کرد، این هم عرض کنم نفرینش کرد و به همان حالت برگشت. بداد الله، همان خدایی که نعمت داده بود، بداده او که نعمت را سرب کند. بخاری میده. آمد سراغ اینی که عرض کنم کور بود و بینا شده بود، او گفت نه، هرچی دارن متعلق به توست، عرض کنم خدمت که هرچی میخواهی بردار و برو، به همون حالت اول باقی ما. این در صحیح بخاریست. فما من صحیح کل بخاری، یه جامعه اهل سنت میگن، فما من صحیح کل بخاری یه جامعه ولا مسند یلفا که مسند احمدی. اونجاست بداد الله در اولی و دومی به هم بزند، اما سومی را به حالت خود. شراح صحیح بخاری وقتی به اینجا میرسن دست و پا را گم میکنن، نمیتونن بداد الله را معنا کنن، چون زننده است بداد الله. ما بداد الله را فردا معنا میکنیم از نظر لغت، یعنی چه؟ مانع ندارد بگن بداد الله و این خیانت به خدا نیست. بنابراین پس ما بدا را هم از نظر ثبوت بحث کردیم، هم از نظر اثبات و روایات هم هست خوندیم. فقط یک مسئله میماند غیر از کلمه بدا. یه روایت داریم که از حضرت صادق سلام الله علیه، بدا لله فی اسماعیل. میگن معنی حدیث این است که بنا بود که جناب اسماعیل امام بشود، اما بر خدا بدا رخ داد، امامت از اسماعیل منتقل به حضرت موسی بن جعفر شد. بدا لله فی اسماعیل. این روایت روایتی است که باید معنا کرد. اولا باید ببینیم سند درسته یا نه. بر فرض اینکه سند درست باشد، خود حضرت معنا کرده. اون این است که اسماعیل مبتلا به بیماری بسیار بدی بود که مرگش خواب تشداری. یا الله ارز کنم حضرت اسماعیل مبتلا به بیماری قطعی بود که مرگش قطعی بود. آقا امام صادق با دادن صدقه و دعا این بلا را از او رفع کرد. ندارد در روایت که امامت بنا بود مال اسماعیل باشد و از اسماعیل منتقل به موسی بن جعفر. بداد الله فی ابن ولدی اسماعیل. تشریح میکند که این مبتلا به بیماری بود سخت، مرگش قطعی بود، با دادن صدقه حق تعالی عمر دیگری به این داد. این روایت معنایش اینه، نه اینکه امامت از او منتقل به او شد. امامت از روز اول در 12 امام قطعیه. حدیث جابر را خونده ای که از دخت گرامی پیغمبر اکرم نقل میکند که من لوحی را در دست او دیدم که نام ائمه اهل بیت در اونجا هست. اگر خاطرتون باشد دیروز عرض کردم بدا فقط مربوط است به یک دائره کوچک. اون کدام؟ سرنوشت انسان ها و اما قوانین کلی خدا قابل تغییر نیست. خاتم النبیین قابل بدا نیست. ائمه اهل بیت قابل بدا نیست. معاد قابل بدا نیست. کل نفس زائقت الموت قابل بدا نیست. آقایان باید دائره بدا را خیلی روشن کنند. دائره بدا مربوط است به سرنوشت فردی و یا جمعی، اون هم راجع به سعادت و شقاوت همین. بنابراین برخی از روایاتی که از ائمه وارد شده، شاید 5-6 در روایت بیشتر نیست، همش از این قبیله. خبر از مقتضی دادن ولی آگاه از مانع نبودن و این منافاتی با ادم ائمه ندارد. ائمه ارتباطشون با لوح محو اثبات بوده، نه با لوح محفوظی که قابل تغییر نیست. دو کلمه باقی مان که فردا در ظرف 5 دقیقه میگیم. بدال الله یعنی چه؟ این لفظ را چرقم معنا کنیم. یکم اثر تربیت بدا چیست؟ 10 دقیقه فردا میگیم. فردا میرسیم به مسئله المطلق و المقید.